أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این کتاب از صحیب مقتل سید شعبه که میگفتم اینه به اصحابه که چون دیگه امروز داشتم میوشتم نیستم کاملی کنم یاد داشتم دیگه خودش رو برداشتم آوردم. خب ما بحثمون دیروز به بحث کوفه رسید. توی بحث کوفه یک دو تا مطلب فراموش کردم من بگم، اونها رو اول عرض کنم بعدش بریم سراغ بحث مجلس ابن زیاد و بعدم مجلس یزید. چه ورود به کوفه یه مسئله معروفه به اسم میگن، اینجور تعریف میکنن که وقتی حضرت زینب سواره بر محمل بود نزدیک کوفه رسید، سر رو مثلا در مقابل خودش دید، سرش رو کوبید به این هودج و این مثلا چارچوب چیز به سرش خونین شد و توجیهی که امروز کسایی که غم زنی میکنن توجیهشون این واقع است، میگن که از زینب سرشو زد، ما هم تسلیم میکنیم به زینب، سرمونو مجروح میکنیم. من این مطلب رو از این جهت فقط خواستم مطرح کنم به خاطر این مطلبی که شایع شده، وگرنه به خود حضور زن مربوط نمیشه به منتها چون مربوط به زینبه این مطلب نه به لحاظ صغروی به قول ما طلبات درسته، نه به لحاظ کبروی، یعنی نه همچین واقعی معتبره و نه حتی اگه معتبر باشه این نتیجه گیری ازش ممکنه. به لحاظ اعتبارش این تنها جایی که اومده خبر مسلم جساس در منتخب تریخی، اولین جایی که این کتاب مطلب اومده. تریخی در 1085 ظاهرا متوفا است. کتاب منتخبش رو محدث نوری در مورد کتاب میگه مشتمل است بر ضعیف و غیر ضعیف، تو لولو مقنع حرف زده. محدث قومی توی منتهی الامال به این مطلب که میرسه میگه که این کتاب این ظاهرا این مطلب نرم میکنه، ولی میگه حال این کتاب بر اهل فن پوشیده نیست، به علاوه که زدن سر از این نسبت دادن زدن سر به مثلا توی به حضرت زینب و اشعاری که بعدش اومده با مقام حضرت زینب اصلا تناسب نداره، با مقام صبر و رضاش تناسب نداره. محدث قومی هم منتهی الامال صفحه 483 معتقد است که این خبر خیلی ضعیف و غیر قابل اعتناست. علاوه بر این دو دلیل دیگر هم میشه مطرح کردش که این مطلب معتبر این تا 1085 توی جایی که نقل نشده، یعنی که اولین بار نقلش کرده این قرن 11 هم. هیچ کتاب دیگری تا قرن 11 هم ثبت نشده. خود منتخب تریخی هم کتاب حدیث نیست، کتاب مرسی است. شروع کرده داستان گفتن، برای همین میگم اینا میگن که کتاب درست و غلط با هم دیگه است. دو تا دلیل دیگر هم مطرح میشه برای اینکه این اعتبار نداره. یکی اینکه این رفتار مخالف توصیه حضرت امام حسین علیه السلام بوده، یعنی کاملا رها کردن خود و اینهاست. نکته دوم که به نظر من این شاهد خیلی مهمتریه اینه که توی خیلی از مقاتل توضیح داده شده که تعبیر مثلا لحوف اینه حمله هن نه الا اجلاس اقتاب الخمال به غیر وطاء ولا غطاء، میگه روی این شترانی که اینا رو گذاشتن هیچی نبود. اجلاس اقتاب من سوال کردم اینه که چیزن، میگن که شتر وقتی میخوان روش بندازن یه پارچه نازکی میندازن روش، بعدش این حوده همیشه دارش میکنن. میگه که حتی بر اجلاس اقتاب داشته، این اون پارچه نازکی رو شتر بوده، اما دیگه هیچ پوشش دیگری که اون پوشش رو میندازن که بعد از اون پوشش حال حودش هم میذارن اینا روش نداشته. بعد اگه هیچی نداشته چجوری سرشو به کجا زده؟ این که مطرح میکنن فقط، حالا اینم که آدم میگه این تحقیق با تمامی مطالب جوانشو بگه، فقط دو تا مطلب هست. این مطالب میدونید که نقل واقع عاشورا خیلی جهاش مطالبی داره توش که این مطالب معلوم دستگاه یزید جعلش کرده، که مثلا میگن که وقتی مثلا اون تیکای معروف دارن که چیز برخی جهان هم اومده که وقتی این کاروان وارد شدن یزید خیلی احترامشون کرد و گفت خدا لعنت کنه ابن زیاد، و که با بقیه نقل‌ها کاملا ناسازگاره و معلومه که وقتی خیلی اوضاع خراب شده اینا شروع کردن داستان رو تحریف کردن. بعد دو جا این نقل رو اینجوری آوردن که عمر سعد دستور داد امر عمر ابن سعد به حمل نساء الحسین و اخواته و بناته و جواریه و حشمه، از این کلمه حشم اینجا بیشتر تایید میکنه که این ساختگیه، انگار مثلا حضرت یه عالم خدمتکار و چی و اینا داشته، میگه جواری حالا کنیزان و هشم، یعنی دیگه اینا داشته، یه دستور داد فی المحامل المستور علی الابل، اون نقل تو اخبار و تواله که میگه که آره عمر اصلا اینا اینجوری آورد، بعد دیگه نمیشه چی شد، بعد اصلا کوفه و خیلی با سرعت داستانو نقل میکنه. این خودش قرائن نشون میده که این نقل معتبر نیست. یعنی اگر این نقل باشه بله امکان داره حضرت سرش رو گوبیده باشه به چیز، منتها اغلب نقل ها میگن که وقتی وارد شدن مردم اومدن تماشا کردن، بعد اینا رو دیدن. اون نقل که دیروز میخوندن که اون خانم رفتش مثلا چادر اینها آورد، خب اگه تو هودج بودن کسی نمیدیدشون که مستورتن علی الابل، با همه نقل ها ناسازگاره. یعنی که حداقل مکشفات الوجود که تو اغلب نقل ها اومده که اینا صورتشون نمایان بود، صورتش کلاتون هودج نمایان باشه که نمایان نیست. این یه نکته در تکمیله اون بحث. این بلا سغروی یعنی که واقعا اصل مطلب این که همچیز رخ داده معلوم نیست رخ داده باشه، بلا کبروی هم یعنی فرض میکنیم رخ داده باشه، اگر رخ داده باشه خیلی فرقه که کسی ناراحت بشه از شدت ناراحتی درونی سرشو بزنه به دیوار، سرشو بزنه مثلا به هوده، یا اینکه نه افراد شمشیر رو بدن قمه بردارن همجوری بزنن رو سرشون کم کم سر رو آماده بکنن بعد یه ضربه بزنن که خون بیاد. این از اون نمیشه این نتیجه گرفت. یعنی شاید از این اگر واقع رخ داده باشه حد اکثر بشه این نتیجه رو گرفت که نتیجه رو فقها رو میگیرن، بدون این واقع رو نتیجه میگیرن که کسی بر مصیبت ابو عبدالله علیه السلام چنان منقلب بشه که حتی بمیره هرچی بر اون نیست دیگه، چه برسه به هر کار دیگه. یعنی اگر واقعا انقلاب درونی باشه اشکال نداره، اما از این حرف قمزنی اصلا در نمیاد. این یه نکته گفتم چون به حضرت زینب سلام الله علیها استناد میکنن به نظرم سیدش که اینو مطرح کنن. نکته بعدی این که چون حالا وقتمون کمه دیگه هم امروز بخوایم بحث رو تمامش کنیم، اون تقریبا وجه جمع خطبه حضرت چه توی کوفه در ملأ عام، چه تو مجلس ابن زیاد و چه تو مجلس یزید، چند تا نکته هست که اینو نقطه مشترکشونه. همشون با حمد و صلوات شروع میشه، این خیلی مهمه. یعنی اول شروعش خودشو گم نکرده، شروع نکرده قر بزنه از اول، این کاملا نگاه توحیدی است. بعد پیروزی خودشو مستند به نگاه توحیدی و اخروی که همون حرفایی که حضرت، یعنی اون سه تا مطلب اصول دین بود دیگه که پیامبر امام حسین علیه السلام شب عاشورا فرمود، اون سه تا رو تو تمام صحبتش برای اثبات پیروزی استفاده کرده. یعنی یه مسئله خدا رو مطرح میکنه که مثلا ما رأیت الا جمیلا رو اینجا مطرح میکنه، توی حالا درباره ابن یزید هم مطرح میکنیم که یه نکته میاره که از منظر خدا نگاه میکنه، تحلیل میکنه که شما آخرت رو ندیده گرفتید اینجور فکر کنید پیروز شدید، نه ما پیروزیم، که یه هر کدومش یه عبارتی دارین رو باز میکنه، و همش هم میگه شما با رسول مخالفت کردید. اون سه تا مطلب رو که و ما هم خاندان رسولی ما ضرر نکردیم، یعنی از اون سه تا مطلب استفاده میکنه مفهوم پیروزی و شکست رو عوض میکنه که اثبات میکنه ما پیروز شدیم. این یه نکته است. نکته دیگه که توی تقریبا هر سه تا مجلس هست، مخصوصا تو مجلس ابن زیاد و مجلس یزید، نهی از منکری که امام حسین میخواست انجام بده رو انجام میده. یعنی که این حکومت حکومت ظلم بود و اینها ناجوان مردانه کردن و با روش زنانه خودش که حالا اگه برسیم توضیح میدن، عناصری میگه که اگه یه مرد اینا رو بگه این قوت نداره، اما اگه یک زن بشینه حرفا رو بزنه کاملا نقطه قوت میشه، که اینجوری نهی از منکرش انجام میده. نکته چهارم، این اولیش این بود که با حمد و صلوات شروع میکنه، دوم این بود که بحث نگاه توحیدی شکست و پیروزی رو نشون میده، سومی بحث نهی از منکر بود، و چهارمی هم شجاعت زنه که این شهید مطهری فکر میکنم تو کتاب تعلیم و تربیت در اسلام اگه خواستید مراجعه کنید تو اونجا یه توضیح میدن، یه روایتی هست که محل سوء استفاده زیاد واقع شده، که روایت رو عبارتش اینه، حالا من خودم یادداشت کردم دیگه مشغول اینا شدم یادم رفت این روایت رو دوباره چک کنم، که بهترین خصلت های زنان بدترین خصلت های مردان است. سه تا خصلت میشوره: تکبر، جبن و بخل. میگه این سه تا خصلت برای زنان بهترین خصلت، بدترین خصلت برای مردم. بعد شاید در اینجا توضیح میده که این خصلت ها نه خصلت درونیش، همشون تو مقام ابرازه، شواهد قشنگی میاره. من چون میخوام دیگه وقتمون کمی با سرعت برم، شواهد قشنگ میاره که اهل بیت هم به شدت بخشنده بودن، هم به شدت شجاع بودن که از زینب مثال خیلی بارزشه، هم به شدت متواضع بودن که داستان‌های مختلف از حضرت زهرا داریم که مثلا نمیدونم اون طرف من سراغشو مثلا هی سوال میکرد و میگفتش خسته شدم، یعنی میگفت خستتون کردم، گفت نه من با اصلا با شما مثلا میپردازم، و انواع داستانی که داریم که اینا به شدت متواضع بودن. پس این روایت چیه؟ حضرت شهید مطهری توضیح میده که در واقع در مقابله با مردان، در مواجهه با مردان، زن اون عفت خودش رو باید حفظ کنه. این چند تا مطلبه. تکبر باید داشته باشه، یعنی تواضع، اون همون که لا تخشع بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، یه جوری نرم حرف نزنه که طرف طمع بکنه توش. جوون باید باشه، یعنی خیلی راحت نره میان مردا بگه من شجاع میرم میان هر جایی هم که شد میرم. نه، زن باید اون به خاطر اون حفظ عفت خودش هر جایی وارد نشه. بخل رو هم شاید ذری به بحث خانواده گره میزنن، میگن یعنی اموال همسرش که در اختیار اینه و این خیلی وقتا دستشه، این نره ببخشه از مال همسر، این در واقع اموال خانواده رو حفظ کنه توی خانواده، وگرنه تو جایگاه خودش صدقه دادن بحث دیگه، اصلا سوره حل عطا که دیگه معروفه دیگه که بخشنده بودن اهل بیت. حالا میخوام این نکته اینجا از این جهت گفتم که شجاعت از زینب، شجاعت تو جایگاه خودش، یعنی که به لحاظ فی حد نفسه شجاعت داشتن در مقابل دشمنی که نهی از منکر کنید اصلا چیز کم اهمیتی نیست، که از زینب این چند جا این شجاعت خوب نشون میده. من با بچه‌ها مشکل ندارم، اگه خودتون مشکل دارید نمی‌کنم، من صداشون اصلا اذیت نمی‌کنم، من نه من کاملا راحت، اما خود شما اگه حواستون پرت بشه مسئله دیگه‌ست. خب سر بحث خود به کوفیانش، من یک دو نکته دیگه دیروز خیلی با سرعت شد یادم رفت اینا رو توضیح بدم. ببینید من اشاره کردم که جامعه شناسی میکنه از کوفیان، این جامعه شناسیون دقیقاً میگه که اگر بخواید نفاق رخ نده، اگه بخواید حسین علیه السلام کشته نشه، مواظب باشید اینجور نشید. اینجور نشید چیه؟ میگه هل فیکم الا سلف نفق و صد شنف. شما دو دسته شدید، در میان شما دو دسته باقی مونده. در واقع سه دسته بودن کوفیان، یه دستهشون واقعا اومدن سراغ امام حسین که اینا خیلی اقلیت شدن، اما اگر این دو دسته تو جامعه بیشتر بشن، اکثریت این کلیت جامعه رو بگیرن، ما بدونید که جامعه از دست رفته. یه دسته سلف نفس که ترجمه میشه به لافزن متزلزل، حرف زیاد میزنه، خیلی شعار میده، اما پای کار وای نمیسته. دسته دوم صدر شنف، صدر این سینه، شنف یعنی کینه‌جو، سینه های کینه‌جو. یعنی خلاصه تو جامعه دینی دو گروه هستن، یه عده که با ولی خدا درگیرن بدشون میاد، فعلا مخفی کردن خودشونو، یه عده هم آدمای لافزن. اگه این دو دسته اغلب جامعه رو بگیرن آشورا رخ میده، میگه شما اینجوری بودید، و بعدش تحلیل میکنه میگه دو تا گروهتونم به خاطر اینکه آخرت یادتون رفته. ادامه جملاتش رو تحلیل میکنه، میگه چرا به اینجا رسیدید؟ کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاتن، که این نکته هم دوباره همین تمسک به این آیه کلتی نقضت غزلها. بیشتر نیست من دیگه، حالا صدای اینا که مشکل نداره، من مشکل ندارم، هیچ احساس میکنم هیچ، شما حواستون میره اونجا، گفتم خیلی ناراحت نمیشید. این نکته که استفاده از آیه کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاتن، من بعد قوت چی بود؟ حالا سوالی شدم، آیه قرآن که میگه که مانند زنی که اون چی که رشته بود رو همه رو پنبه میکرد، تمسک به این، توجه به این نکته است لااقل از نظر من. این که ببینید کیا امام حسین رو کشتن، اصلا این گفتم جامعه شناسی کوفی یعنی مهمه، کفار نیومدن امام حسین رو بکشن، این خطر جامعه دینیه، خطر جامعه کفر نیست. حالا ما اگه برسیم توی امشب اگه برسیم توی بحث منبر اونو بیشتر بازش میکنم، که جامعه دینی یه عده آدمای پرورش میده که این آدما از کافر بدترن و اینها ظرفیت کشتن امام حسین رو دارن، کسانی که آنچه که یعنی کارای کردن قبلش، نه قصد من بعد قوتن، یعنی قبلا یه نخی درست کرده. کوفیا کسانی بودن که پای حضرت علی علیه السلام وایستادن وقتی هیچ کس وای نایستاد، تو جنگ جمل عمدتا کوفیا بودن، تو جنگ صفین کوفیا بودن، یعنی اینا واقعا پای حضرت وایستادن. اما کسی که پای حضرت وای میسته بعد کم بیاره، کم آوردنش خیلی خطرناک میشه. نسلک و عذابن سعدا، این آیه قرآن سوره جن. من این بحثو قبلا زیاد مفصل بحث کردم، یاد داشتم هست توی این سایت هم هست، یه عنوان بحثیت در شرایط فتنه یاد داشتی دارم اونجا این آیه رو، سوره جن آیه فکر کنم 16 17 باشه، که میگه جامعه دینی با فتنه ها میره بالا، بعدش اما وقتی کم بیاره کم آوردنش بسیار وحشتناکه، از جامعه کفر به مراتب بدتره، که نمونهش توی همین جریان عاشورا رخ داد و حضرت زینب هم توی این بحثش در قبال کوفیان داره توضیح میده که شما کوفیان اینجوری شدید، شما کوفیان چرا اومدید حسین رو کشتید، به کجای جهنم رفتید، جای عادی جهنم رفتید، رفتید جایی که دیگه تا ابد شما رو مبتلا کرد، جامعتون رو مبتلا کرد و الی آخر. خب این دیگه چون یه مقدار عجله دارم که امروز بحثو تموم کنم، اینم دیگه صرف نظر کنیم توضیح بیشترش رو. جملات مجلس ابن زیاد که عرض شدش که اون جملات رو خوندیم دیگه، اون جملات تکرار نمی کنم، چند تا فقرش همین بود که اشاره کردم. ببینید حالا رو جملات تحقیق کنم، گفتم یکی از کارهایی که توی مجلس ها انجام شد اثبات پیروزی خودش و شکست دشمن، تصریح به این اثبات هست. به این هست از ما رأیت الا الجمیل شروع کرد اون جملات حضرت، رسید به این که فنظر لمن الفلج یوم اذن، میگه که حالا بذار الان با من داری بحث میکنی اون جملات که خوندیم، بذار اونجا تو قیامت خدا هست، اهل بیت رو میارن، اینایی که گشتی رو میارن، اون وقت با اینا بحث کن، بعد ببین که پیروز میشه. یعنی تصریح میکنه که پیروز نشدی، شکست خوردی، اگه بحث خدا و آخرت جدی بگیریم ببین که کی پیروز شد. لمن الفلج، فلج یعنی فلاح، یعنی پیروزی، رستگاری، ببین تو اون شرایط کی پیروز شد. یعنی تصریح میکنه پیروزی خودش، شجاعتش، اونجایی که شجاعت اون که به نظرم اوج شجاعت اون تعبیر حبلت که اون مک به اضافه تعبیر یبن مرجانه، حبلت که اون مک مادرت به عذاب بشینه، میدونید هر رو قاطی کرد سر این تعبیر، یعنی اگه مادرت از زهرا نبود میگفتم منم، خیلی جمله سنگینه تو عرب. بعد زینب به راحتی میگه، بعد یبن مرجانه دیگه از اون بدتر، یعنی به اسم مادرش خطابش کردن. حالا داخل پرانتز اینم بگم، این به اسم مادر خطاب کردن انقدر سخت بوده، ما داریم این زیاد پدر ابن زیاد که این جزء چیز بود دیگه، جزء اصحاب علی بود دیگه، بعدش معاویه اینو میخرتش، قیمت خریدنش هم این بودش که بابای من با مادرت رابطه داشت، تو برادر منی، به این بهانه میخره. خیلی سخت آدم بفهما، برادر منی، تو قدرت شریک من، بیا طرف من، به این بهانه میخره. بعد زیاد اصرار داشت بهش بگن زیاد ابن ابی سفیان، شیعیان بهش بگن زیاد ابن ابی، خودشون میگن زیاد ابن ابی سفیان. یک بار هست این زیاد یکی از شیعیانو میگیره، وقتی که از طرف بنی امیه چیز میشه دیگه شروع کنه کشتار شیعیان، یکی از شیعیان مهمو میگیره، خبر به امام حسن علیه السلام میره، زمان امام حسن، امام حسن نامه میزنه به خطاب به زیاد، میگه من حسین ابن علی الی زیاد، نمیشه زیاد ابن ابی سفیان. بعد میگه که ما قرار دادی که با یزید داشتی، با معاویه داشتیم، قرار نبودش، این گرفتی آزادش کن. زیاد پاسخ میزنه میگه من زیاد ابن ابی سفیان الی حسن ابن فاطمه. بعد شروع میکنه کلی بد و بیرا گفتن به حضرت، که جالب زیاد قبلا مأمور حضرت بوده، کارگزار حضرت بوده، یه نامه خیلی تندی به حضرت داره. تو نامش میگه که چیه همه این محور نامش اینه، چرا منو به ابو سفیان ابن ابی سفیان نگفتی، منو زیاد خالی گفتی؟ برای همین طعنه میزنه بعد زیاد ابن فاطمه، به طعنه شروع میکنه به خیال خوش به اسم مادر، حالا حضرت فاطمه رو به اسم مادر میگه، و بعد هم چیزه، بعد هم میگه حالا که اینجور شد من بدتر میکنم. نامه میرسه دست حضرت، این نامه خیلی شیرینه، این که آخرش حضرت نامه آخر اینجور میسه، میزن من حسن ابن فاطمه الی زیاد ابن امیه، اما بعد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الولدو للفراش وللآهره الحجر و سلام. یه پیامبر فرمود که بچه مال پدر شوهر مرده، و کسی که ادعا بکنه که من پدر اینم باید سنگسارش کنیم. گفت یعنی اون تیکی که زیاد حسن ابن فاطمه گفتی دقیقا میگه زیاد ابن سمیه، و خیلی در واقع زایش میکنه. من دارم این کلمه اسم مادر بردن اینقدر بوده که زیاد ملعون میخواد به امام حسن توهین کنه، میگه زیاد حسن ابن فاطمه، اینقدر احمق بوده این آدم. من میخوام این فضا تو فضای عرب این پررنگ بوده. خب این
برای همین که این حضرت گفت یبن مرجانه خیلی حرف زد، که میگفتن حضرت جیز این راوی میگه که ابن زیاد رفت به طرف حضرت، اون طرف برش میگردونه، یعنی بعید نبود بره حضرت رو بکشه با اون اخلاقی که ازش سراغ داری. خب این یه نکته تو شجاعت حضرت. نکته دیگه که در شجاعت زنانه اون جمله که حضرت وقتی میگه که خلاصه دلم شفا، ابن زیاد که خلاصه خدا شفام داد و دل من آرام شد، اون جمله حضرت کاملا جمله ایست که تو فضای زنانه پیروزی رو اثبات بکنه. اگه مرد اینو میگفت پیروزی نبود، میگه که بله بزرگ ما رو کشتی، اصل ما رو قطع کردی، شاخه ما رو شکستی، اگر شفای تو در این، این جمله اگر شفای تو در اینه شفا یافتی. این جمله رو یک زن بگه به شدت یه مرد خورد میکنه، که میگم گفتم عمر صد قاطی میگونه، میگه این داره شعر میگه، نمیدونه، میگم عمر صد ابن زیاد نمیدونه چه دیگه پاسخ بده. ببینید همه میدونن این نکته چیز که زن پناهگاهش مرده، مرد پناهگاهش زن نیست، اما زن پناهگاهش مرده. بعد حضرت زینب سلام الله علیها دقیقاً رو همین دست میذاره، میگه من دلم خنک شد، حرف ابن زیاد میگه دلم خنک شد، میگه اگه بله با بی پناه کردن اونی که پناه میخواد اینجوری دلت خنک میشه، اصلا شما اینجوری هستید، آبروی طرفو میبره. این مطلب شما میگم دوباره مدل روابط زن و مرد الان تو کشور ما به هم ریخته. مثلا شما در نظر بگیرید اون زمان صدر اسلام که این مدل کاملا مستقر بود، یعنی زنا واقعا پناهگاهشون مرد بوده. بعد این حرفو اگه یه مردی به یه مردی میگفتن که پدرتو کشتیم، دور و بعدتو کشتیم، این قوت بوده. به یه زنی اینو بگن و این زنه بگه آره راست میگی، کشتی، اینو میدونم، به این جهت شفا یافتی، این خیلی فحشه. بر همین بعضی طرف هم چی نمیتونه بگه، یعنی با روش زنانه اون نکته خودش رو اثبات میکنه. این از این نکته. خب بریم دیگه سراغ بحث مجلس یزید. منتها این فاصله این که اینا چجور رفتند، حالا من چون دیروز اینا گفتی هم بگیم دیگه، من این بذاشتم نگاه میکردم همین مقاتل رو، سه تا لاقل مقتل، سه تا مقتل نه، سه تا کتاب حدیثی هم هست از کتاب اغلب این مقتل ها رو خیلیشون مال اهل سنت ها، این هم بدونید مقاتل لحوف مال شیعه هست، یعنی مقتل خوارزمی که از مقتل خیلی معتبره، خیلی قدیمیه، این خوارزمی سنیه، خیلی از تاریخ طبری سنیه، این مقاتل اینجا سنی ها خیلی وقت نه، چون اصلا افراد عمر صد خیلی اصلا راوی داستان هست. یکی تو ثقات ابن حبان، ابن حبان از علمای مال قرن فکر کنم 4 و 5 مال قدیمی اهل سنت خیلی قبولش دارن، تو کتاب از ثقاتش جلد 2 صفحه 312، تو کتاب تذکرت الخواص صفحه 263 و بستان الواعظین صفحه 263، اینا اگه خواستید ببینید تو این کتاب استعین مقتل سید شهدا صفحه 1094 به بعد اینا رو آورده، که اونجا که حرکت کاروان رو به سمت شام توصیف میکنه، وقت ورودشون این تعابیر هست: مکشفات الوجوه و شعور. تو اون دومی تعبیر اینه که مکشفات الوجوه و رؤوس، این دوتا مال اهل سنت، بستان الواعظ مال شیعه است، میگه حملنا مکشفات الرؤوس علی الاکفه به غیر وطاء حتی دخلنا دمشق، که همشون میگه که سرهاشون هم باز بوده. حالا انشاءالله که اینا اشتباه بوده باشه، حالا برای که انشاءالله اشتباهی انشاءاللهش رو پررنگش کنیم، حدیثی از تو قرب الاسناد، از قرب الاسناد کتابیست که سنده قرب الاسناد سند کم، یعنی روایتی که راویش، حالا این نویسندش یادم رفت شخصش رو، این چیزه خودش نسبتا نزدیک ائمه بوده، بعد اونجایی که با سنده خیلی کم به امام میرسه روایت رو جمع کرده، یه روایت رو با یه سند، یعنی خودش از فکر کنم عبدالله ابن میمونه، از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، یعنی دیگه بلا واسطه میرسه، با یه واسطه میرسه به امام صادق و بعد امام باقر دیگه، که اونجا حضرت تعبیرش اینه که دخلن بها به دخلن بهن نهارن مکشوفاتون وجوههن، نه میگن روز وارد کردن صورتشون مکشوف بوده نه سرشون. حالا انشاءالله اون چیز نباشه. مخوام این حالا تو اون بحث رو قبلا گفته بودیم، اینم اینجا اشاره بکنیم. خب اینه که چجور بردند و اصلا این که مثلا حالا توی نقلان مختلفی که آیا سر اول فرستادن، بخی نقلان که سر رو فرستادن بعدن، پیک داستان اینجوریه، پیک میره از طرف ابن زیاد سراغ یزید، خبر رو میده، یزید میگه بیارشون، این مقدار تو عقلای مقاتل اومده، یزید میگه بیاریدشون و بعد میارن. بعد آیا سر رو به همون پیکه فرستادن؟ برخی نقلا اینجور میگه، برخی نقلا میگه نه، سر رو فرستاد، کاروان هم فرستاد، بعد کاروان به سر رسیدن. اون کسی که یعنی چون برخی نقلا داریم که اصلا تاکید در اون بحث اون کلیسایی که حضرت تو خیلی نقلا اومده، اونجا تو نقل اینه که فقط اینا هستن دو سر، اصلا صحبتی از اهل بیت نیست. اون دو نقل خیلی قویه. من خودم تلقیم اینه که این نقل شاید معتبرتر باشه. اول سر رو فرستاد، بعد کاروان رو فرستاد، این کاروان یه جایی به سر رسیدن و بعد با سر وارد شدن. بله؟ آخه ما مثلا خیلی نقلا داریم، نقل معروف داریم که وقتی وارد می‌شدن میگفت سرها رو اون پول دادش که سرها رو جلو به چیز کنی که ما رو نبینن. این نشون میده سر وقت ورود به دمشق همراه کاروان بوده. اما از اون طرف هم این نقلایی داریم که سر فساد، از اون نقله که میگه تنها بودش، همین داستان کلیسای سر بدون کاروانه. گفتم سه دسته نقل هست، سه تاش وجود داره. یه دسته میگه که از اول با سر حرکت کردن، یه دسته میگه که نه سر رو فرستاد بعد فرستادن، دسته سوم نقل ها میگه که نه فرستاد سر رو بعد دو تا گروه فرستاد، یه گروه با سر، یه گروه هم با خود کاروان فرستاد، اینا رو بعدش فرستاد، بعد اون تا اینا به اون رسیدن. حالا در صورت ما حالا تو موقع بحث از زینب بگیم اینا رو صرف نظر میکنیم. میریم توی شام که وارد میشیم، توی شام دو سه تا واقعه است که حضرت زینب نقش خاص داره. خب ورودشون صحبت های امام سجاد توی شام چند تا مطلب است، من اینا رو دیگه صرف نظر میکنم چون موضوع بحث ما از زینبه. اولین واقعه‌ای که از زینب نقش داره توی شام بحث اون جریانی که اون شامی میگه که حضرت فاطمه بنت الحسین، راوی داستان خود فاطمه بنت الحسین علیه السلام، این فاطمه دختر امام حسینه، دختری بوده احتمالاً 7-8 ساله 10 ساله، حالا این سنش رو من نرفتم چک کنم ببینم دقیقاً چقدر بوده. میگه ما که وارد قصر چیز شدیم، این ملعون شدیم، یزید یه شامی وقتی دید اسیرا رو آوردن گفتش که اینا اسیرن دیگه، گفتن عارف و اسیرن، گفت این دختر رو از چیزای شخصه مهم بود، گفت این دختر رو بده به من. حضرت زینب به تندی برمیگرده میگه که هیچ وقت همچین کاری نمیتونید بکنید. بعد تو نقل ها مختلفه، اون نقل هایی که طرفدار یزید نوشتن میگن یزید ناراحت شد و شروع کرد عتاب کردن به اون، ولی اغلب نقل ها اینجوریه که یزید میگه که نه هر کاری دلم بخواد میکنم، اصلا کنیزش هم میکنم، همه تون رو کنیز میکنم. و بعد حضرت میگه که ما خاندان پیامبری، نمیتونی کسی خاندان پیامبر رو کنیز کنه. یه بحث خیلی تندی میکنه. اتفاقا دوباره اونجا هم جملاتی میگه، نمیدونم اینجا نوشتم یا نه، حالا این آوردم برای که این جملات هم اینجا بخونم. آها، جملاتی میگه با نحوه جملاتش یزید خجالت میکشه که یزید فحش میده به حضرت. حالا دیگه میخوام چون به اصل خود برسن اینا رو صرف نظر میکنم، خواستید بخونیدش تو ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 121 اومده. بعد این جمله رو میگه، میگه انت امیرون تشتم ظالمن و تقهر به سلطانه. میگه بله دیگه، امیر هستی، فحش میدی از رو زول و به خاطر سلطه‌ای که داری هر کاری دلت بخواد میکنی. این جمله رو که میگه، میگه انگار یزید خجالت کشید دیگه، هر دفعه دو به اون گفته چفه شو دیگه، ولم کن دیگه، وای شدیم بقول خودمون. و بعد مسئله بسته میشه. البته تو یکی از نقل ها هست کسی که جواب یزید رو میده امام سجاده، اما عمده نقل ها میگه حضرت زینب که دفاع میکنه دیگه، در واقع نمیذاره که کسی رو به کنیزی ببرن. تو مجلس یزید تو نقل های مختلف هست که خلاصه عشق یزیدی ها رو در میارن. عمده نقل ها شخص از زینب نیست، یه دونه نقله که از زینب رو میگه عشق اینا رو در بور، که اون نقل با توجه به جملاتی که گفته علل قادم از زینب بعیده باشه. البته توی 3-4 تا سند داره این مطلب. اون نقل معروف اینه، من خلاصه ترین نقل آوردم تو مسیر الاحزانه، ولی با عبارات مختلف طولانی تر مفصل ترین هم اومده که وقتی وارد میشن امام سجاد علیه السلام میفرماید که ما ظنک به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو رآن علی هذه الحال حاله. میگه یزید اگه یه زمان پیامبر ما رو تو این حالت ببینی فکر میکنی چی میگه، فکر میکنی چه خواهد کرد؟ که یزید تو اغلب نقل میگه دستور داد که مثلا قل و زنجیر رو بردارن. تو این نقل که نوشتم اینو نداره، فقط میگه که بعد از حرف امام سجاد فاطمه بنت حسین میگه یا یزید بنات رسول الله سبایا، دخترای رسول خدا کنی بردن چیز اسیرند، که میگه فبک الناس فبک و اهل داری حتی علف الاسوات، همه زدن زیر گریه. این جمله یعنی امام سجاد اونو میگه که میگه اگه پیامبر ما میدید چیکار میکرد. فاطمه بنت الحسین هم میگه که آیا دختران رسول خدا رو شما اسیر میکنید، که این جملات با هم دیگه مجلس منقلب میکنه. اما اون نقد تو لحوف اومده، اون یکی نقدی گفتم تو احتجاج تبرسی اومده، تو مهدی الاحزان اومده. تو نقد اینه میگه وقتی حضرت زینب تو مجلس ابن مجلس یزید سر امام آوردن اونجا که اون حالا منم جسارت هایی که کرد، میگه احوز الا جبین ها فشقت ها. من این جمله است که میگم به همین جهت احتمال دن لبارت معتبر نباشه، به خاطر این عبارت میگه که وقتی اومد دست به گریبان برد و پاره کرد گریبانش رو. خب این دقیقا جمله است که امام حسین بهش گفته بود نکن این کارو. به همین جهت من به نظر میسی نقل علال قاده اشتباه باشه. من تا حالا گفتم چون تو منابع اومده نقل کنم. سو منا در بسوت هزین یقره القلوب، سپس با صدایی که دلها رو ناراحت میکرد غمناک میکرد فرمود یا حسینا یا حبیب رسول الله یا ابن مکت و منا یا ابن فاطمت الزهرا سیدت النساء یا ابن بنت المصطفى فبکت والله کل من کان حاضرن فی المجلس. این نقل منتها خود من به خاطر اون مقدمش احتمال میدم که چیز نباشه، درست نباشه، هرچند ممکنه باشه این مقدمه رو در واقع حالا راوی تو پیازداغ اضافه کردن نقلش کرده باشه. اما اون نقطه اصلی مجلس یزید که من با سرعت گفتم، میخواستم با خطبه حضرت برسم. خطبه حضرت انصافا خیلی قویه، خیلی فقرات مختلف داره. من میدونم که با سرعت گفتم بیم برسم من تا ببینیم چقدرش میرسیم. ببینید خلاصش سه تا محور داره این خطبه. یه محورش همون محوری که جلسه قبل گفتم، حالا غیر شجاعت و اینا که جلسه قبل تو بحث قبلی گفتم که اون محوری که کلی بود گفتم همه جا هستی که مستقر کردن اثبات پیروزی خودش بر اساس نگاه توحیدی، دومم نهی از منکره، بعد دیگه شجاعت و اینا رو که گفتم دیگه چیز نیست. تو اینجا اثبات پیروزی هست که خیلی قشنگه، اینجا تفصیلا خوب شرح میده که ما پیروز شدیم شما شکست خوردیم. تو اینجا خیلی مختصر، اینجا خیلی مفصله، حالا اگه برسیم بخونیم. چیه بحثه؟ نهی از منکرش افشاگری قوی که انجام میده. و جالبشه من ندیدم هیچ کسی این نکته رو توجه علاقه من ندیدم، شاید کسی توجه کرد من ندیدم. افشاگریش هم دو بند داره. یه بندش افشاگری خود حکومت یزیده که این کارش که امام حسین علیه السلام شروع کرد. متا یه بند دیگه‌اش افشاگری ثقیف است. اینو من ندیدم کسیشو پردازه. حتی این نکته که دارم میگم نکته خیلی ظریف و دقیقیه. این وهابیان هم که با امام حسین علیه السلام مخالفت میکنن میدونن چرا. یعنی اونم حواسشون هست. منم که از اون علمای اسلامم که اصرار داشتن عزاداری امام حسین رو پررنگ بکنید. حالا بحث از زهرا رو نگید. بحثا نمیدونم لعن نگید، بحثای اونا رو پررنگ نکنید، اما اینو پررنگ کنید. این دقیقا تو خطبه حضرت زینب سلام الله علیها هست. اون همون جمله که شما تو زیاد اشرا میگه اساس ذالک. حضرت زینب توی این خطبه اشاره میکنه میگه اون کسایی که جملهش رو ببینم اینجا نوشتم یا نه. نه اون طرف و سیعلم من سول لکه و مکنک من رقاب المسلمین بئس للظالمین بدلا. به زودی خواهد دانست آن کسی که شماها رو امکانات برای شما مهیا کرد و یک کاری کرد که شما بیایید بر رقاب مسلمین حاکم بشید. خیلی مختصر خیلی ظریف اشاره میکنه به اون جریانی که اینها رو آوردن. البته ظاهر اولیه معاویه است، اما معاویه اما استدلال ناظر معاویه نیست. نمیگه خدا معلوم اگر اسمی برد معاویه رو میگفت مثلا، یا اونایی که همون شبیه اساس اساس ظلم دیگه، اون کسایی که زمین سازی کردن که تو بیای حاکم بشی. خب معاویه زمین سازی که نکرد، معاویه اصلا منصوبش کرد. میگه اون کسایی که زمین سازی شما رو کردن اونا خواهند دانست. و این نکته مهمیه توی عاشورا. ائمه اصرار رو عاشورا شدید دارن، رو مصیبت حضرا اصرار ندارن اساس هستا، اما شما توی روایات فضایی نمیبینید که اصرار بکنند بر مصیبت بقیه اهل بیت. از جمله از زهرا که خیلی مهمه، یعنی تو ماشیعیان خیلی از این مهمتره، اما توی روایات خیلی کمه. الاغا من الان هرچی فکر کنم حضور ذهن ندارم که توصیه شده باشه به برگزاری مجلس اعضا. ببینید نمیخوام بگم مجلس اعضا خوب نیستا، اینا رو هم اشتباه نشه، مجلس اعضا برای حضرت زهرا واقعا لازمه، معارف دینی میفهمید. اما محور و اهل بیت گذاشتن روی امام حسین. چرا؟ چون اگه امام حسین رو جدی بگیری، یعنی یزید دشمنش واضح بشه، بد بودنش واضح بشه و گویی یزید جز خط قرمزاییه که اهل بیت دیگه مدارا نمی‌کردن. حتی ما تو معاویه داریم مدارا کنن، مدارا یعنی لعن کردن ها، تو خاندان چیز داریم که مثلا توی چیه خدایا حسین ابن حلاج، درست حسین ابن از نوبابره حسین ابن روح نوبه، حسین ابن روح، حسین ابن روح داریم توی این که دارم میگم تو الغیبت شیخ طوسی اومده که حسین ابن روح میگه که راوی نقل میکنه، میگه حسین ابن روح یکی از دربانانش، حالا عبارت عربی شده، میگه دربانان تشکیلاتشو اخراج کرد به خاطری که لعن معاویه کرده بود. حسین ابن روح تو تقیه فوق‌العاده است. این همون دستن توی شیخ غیبت شیخ طوسی این بحث آورده مفصل. حسین ابن روح تو تقیه فوق‌العاده است. یادم نیست تو غیبت شیخ طوسی دیدم، فکر کنم همونجا این رو دیدم، به یکی از علمای زمانش حسین ابن روح که عالم خیلی برجسته شیعی بوده میگن چی شد که تو نائب امام نشدی؟ حسین ابن روح شد، تو که عالم‌تر از اونی. اینم نمیگه من عالم تر نیستم، جالبش اینه نمیگه من عالم تر نیستم، میگه اون اعقله، او عاقل تره. به نحوی که اگه من با یکی بحثم بشه، اون میگه اگر امام زیر عبای حسین ابن روح مخفی شده باشه، او هیچگاه عباشو کنار نمیده، اما من اگه با یکی بحثم بشه که او انکار امامت امام زمان بکنه یا انکار وجودش بکنه، آخر عصبانی میشن، میبرن به امام زمان نشونش میدن، میگن ببین اینها وجود داره. میگه من نمیتونم اینجور خودم کنترل کنم، اما او یه جوریست که اگر امام زیر عباش باشه به بوزی کجاست، میگه من هیچ وقت ندیدمش. و حسین ابن روح تو اهل سنت، تو اهل سنت زمان خودش، الان نمیدونم، تو زمان خودش خیلی محبوبیت داشته. تو دور همون غیبت شیخ طوسی داره میگه که ماها 20 نفر فکر کنم، میگه 20 نفری میرفتیم سراغ حسین ابن روح در حالی که 19 تامون لعنش میکرد، یکی شک داشت تو این. وقتی در میومدیم اغلب ما مت حسین ابن روح میکردیم به خاطر فضائلی که از اصحاب میگفت و ما نمیدونستیم. چقدر این تغییر میکرده. میگه که تو همونجا غیبت شیخ طوسی هست، میگه که بهش گفتش که خلیفه بعد از پیامبر کیه؟ میگه بعد ال... میگه اجتماع الامه، مردم اجماع کردن که الخلیفه بعد الرسول الصدیق ثم الفاروق ثم عثمان ذو النورین ثم علی بن الوسی. خیلی دیگه اصلا تو تغییر میگه چیزی بوده برای خودش. ما این که است معاویه رو طرف متش کرد که لعنش کرده میندازه بیرون، اما هیچ جا نداریم در مورد یزید. و بحث یزید انقدر، حالا من پرانتز باز شد، مثلا این پرانتز شاید مهمتر از نمیدونم، حالا بگمش دیگه، یزید انقدر فرهنگ دشمنی با یزید و اهل بیت تثبیت کردن، الان این بحثو جرأت میکنن چرت و پرت میگن، انقدر اینو تثبیت کردن که احمد ابن حنبل رئیس فرقه حنبلی ها، که این وهابی ها میگن ما حنبلیم، و میدونید تو فرقه های چیز دورترین فرقه از چی حنبلیه، احمد ابن حنبل اینو داریم، اینو این مطلب که دارم میگم اگه اشتباه نکنم تو سوارق المحرقه ابن حجر خوندم، سوارق المحرقه در رد شیعه است، کتابی در رد شیعه، بعد این تو رد شیعه این مطلب رو نقل کرده با سند متصل از پسر احمد ابن حنبل فکر کنم عبدالله از پدرش، میگه پسره اونجا داره دفاع میکنه، این میخواد شیعه رو رد کنه، بعد انقدر کتاب خوبیه هی خواسته شیعه رو رد کنه، حرف آورده که بگه ما اینو قبول داریم اما شیعه بخواد دیگه، بعد ما قبول داریم امام حسین رو ظالمانه کشتن، اما چه چرا اینو میگه، بعد دیگه میخواد اینو بگه که قبول داریم امام حسین رو ظالمانه کشتن، میگه که پسر احمد بن حنبل به پدرش گفتش که قومون ینسبون علی یزید، یه عده میگن ما یزید رو قبول داریم، منسوب یزیدیم. میگه پدرم عصبانی شد گفت کیفه ینسبوننا ال چیز، حالا مضمونش اینه اگه خواستی جستجو کنی قوم ینسبوننا ال یزید رو جستجو کنی میتونی پیداش کنی، مثلا حالا من فارسیش که ذهنمه میگم، میگه که چجوری میشه ما مسلمانی به یزید منصوب بشه، یعنی طرف کرکتر نوبلی ولایت یزید رو قبول داشته باشه در حالی که خدا او رو در کتابش لعن کرده. پسره میگه بابا من کل قرآن خوندم هیچ جا نگفته خدا لعنت بر یزید. میگه مگه نخوندی که قرآن میگه که الذین اذا تولوا سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل اولئك لعنهم الله. میگه مگه چه فسادی بالاتر از کشتن فرزند رسول خدا؟ این احمد بن حنبل میگه. این حرف به نظر اون مطالبی است که در مقابل این وهابیت خیلی حرف مهمیه، چون تو سوابق المورقات کتاب علیه شیعه است، کتاب به نفع شیعه نمیشه جعلش کرده، علیه شیعه است کتاب الان موجوده تو نرم افزار سنی که پر این کتاب، چون علیه شیعه است دیگه همش داره تایید هیچ ضد شیعه میشه. حالا آخه وقتی که در رفت از مسئله دیگه حذف کردن ممکن نیست. الان خیلی کتابا شروع کردن حذف کردن، الان بحث چاپیت هست میگم، چون کتابای زمانی چاپ شده که کسی حواس این نکته نبوده. حالا خب این میخوام بگم که بحث یزید یه خطکشیه دیگه، برای یزید رو اسم میبریم، یزید رو خیلی تصریح داریم توی لعنش. عزاداری عاشورا، بله بله دیگه. میخوام بگم این که امام حسین علیه السلام بمونه، همین از روی خود از نداشتم میگفتم دیگه، نکتهش اینه اگه شما بدونی یزید آدم بدیه، بلافاصله سوال اینه که کی یزید آورد، چجوری اومد. این سوال و زمینه حرف بد بودن یزید بکنی، سری مجبورن آخر مشکل رو چیز کنن، ببرن بالاتر. بله بله دیگه، میرسه، یعنی تحلیل خود به خود به اونجا میرسه. خب معاویه چی شد اومد؟ معاویه چرا اومد؟ بعد داستان عثمان مطرح میشه. هنوز که هنوز عمده اهل سنت نمیدونن عثمانو چجوری کشتن، چرا کشتن. این داستان کاملا مخفیه. همین اصل داستانا که آقا عثمان انقدر ظلم کرده بود، انقدر بخور بخور کرده بود کشتنش. نه اینکه یه عده آدمای دشمنان اسلام بیان بکشن، مسلمونا کشتن، از بلاد اسلامی جمع شدن. عایشه گفت اینا حرفاش مطرح بشه عثمان زیر سوال میره. عثمان زیر همینجور مسئله زیر سوال بره، اون مطلب همین حدیثی که گفتم از زینب میگه. یه نکته گفتم تو خود به از زینب، پس جنبنی حال بگم دیگه، حالا اگه نرسیم خود برای بخونیم. سه تا محور بود، یکی این پیروزی خود و شکست یزید تو ادبیات توحیدی که گفتم تفصیلی میگه حالا برسیم. دوم افشاگری، نهی از منکر که اینجا میشه افشاگری دیگه خیلی علنی میشه، هم حکومت یزید با زوایای مختلفش، هم از این دیگه خیلی در لفافه دیگه، فقط یه جمله میره که آقا این جدی بگیرید، این افشاگری رو تا قبلش خودتون تعقیب بکنید. و نکته سوم تحقیر یزید، این تحقیر یزید خیلی اینجا پررنگه، این شجاعت دیگه. ببین اونجا میگه حبلت که اون موقع، اینجا شروع میکنه جملات میگه، میگه تو خیلی کوچیکی، همین تحقیر دیگه. حالا ببین جملات رو بخونیم. خب یبنه طلقه داره، ولی از یبنه طلقه جمله تندتر، یبنه طلقه شبیه اون چیز یبنه مرجان است، اما اینجا جملات خیلی تندتر داره که الان اگه برسیم با سرعت من بخونمش. ببینید من چون دیگه وقتمونم گذشت فقط ترجمه رو میگم و این بندهایی که نکته داره. میگه زینب سلام الله علیها بلند شد گفت الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین صلی الله علیه و آله و سلم. شروع جمله آیه قرآن است، صدق الله کذالک ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اول میگه تو کافر شدی و کانوا بآیات الله یستهزئون. چی میگه؟ ببینید تو مجلس یزید حالا مقدمات داره دیگه، یزید اون شعر معروفش رو میخونه، سر حضرت جلوشه با خیزران، چوب خیزران میزنه و میخونه لیت اشیاخی به بدر شهدو جزء الخضر. از من ترجمهش میخونم، کاشکی بزرگان من در بعد که کشته شدند حاضر بودند و میدیدند که ما چه بلایی سر این آوردیم و بگن که آفرین دست مریضات، یزید دست درد نکنه، من از چندست نیستم، اگر که من از یکی از اجدادشو میگه، حالا که من این جمله یادش کردم یک عبارت دیگه بوده، یکی میگه اجدادشو برای میگه از اونا نیستم، اگر انتقام نگیرم الام انتقم من بنی احمده ما کان فضل، از پسران پیامبر، نه که پسران علی، این خیلی مهمه ها، از پسران پیامبر اگر انتقام نگیرم. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نزل، صریحا انکار نبوته. بنی هاشم با حکومت بازی میکردن، نه خبری اومد نه وحی نازل شد. قد اخذ نصارا، خلاص این شعرش طولانی، انتقامون ازشون گرفتیم و این انتقام به ازای انتقام قبلی، بزرگانشون کشتیم و عدلناه به بدر فاعتدل، به جای جنگ بعد این انتقامش شد. ما حساب بعد رو تسویه کردیم. خب حضرت میگه که بعد این جملات حضرت زینب میگه که عاقبت کسانی که گناه میکردن این شد که آیات خدا رو تکذیب کنند و آیات خدا رو مسخره کنند. ازنن تا یزید گمان کردی وقتی که مسلط شدی بر زمین و آسمون و ما رو برده کردی مثل بردگان از اینجا به اونجا کشوندی، این موجب میشه که تو نزد خدا بالا بری و ما نزد خدا پایین بیاییم. بنا علی الله هوانن، ما نزد خدا پس شدیم که اینجور تو موقع پیدا کردی و این به خاطر جایگاه بلند توه. باد به بینی انداخته ای، این دوباره اینقدر جملات فصیح و قشنگ ایفیا میاد نخون، باد به بینی انداخته ای، سرتو بالا گرفته ای، خوشحالی وقتی دیدی دنیا به تو رو آورده، همه چیز برای حکومت تو مهیا. فمهلا مهلا انسیت قول الله ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. في قرآن یاد رفته گفته کسانی که کافر شدن سریعا که کافر شدی، کافر شده اند فکر نکنن ما مهلت دادیم براشون خوبه، ما مهلت میدیم که گناهشون زیاد بشه عذاب دارن. امن العدل، فقره دوم، امن العدل یبن الطلقا، امن العدل شروع میکنه تحلیل کردن حکومت یزید. عدل تو اینجوریه، این تأکید میکنه امن العدل، میگه تو عدل داری اما عدل تو اینجوریه. یبن الطلقا که به قولشون توهینه، یعنی میخواد ببرتش تو سابقت کی بود، تو آزاد شده ای، به ما میگی اسیر، تو آزاد شده ای، یعنی تو خودت برده بودی آزاد شدی، طلقاتون پیامبر همه رو آزاد کرد دیگه. تخدیر و که امام و که منصا و که وسوق، میگه این عدل که خانواده تو کنیزان تو در پرده باشن و دختران پیامبر مثل کنیزها این برونبر بدن، سطح‌های اونها حسک بشه، صورت‌هاشون نمایان بشه، دشمنان از این شهر به اون شهر ببرنشون، اهل منازل و مناهل بیان مشرف بر اینها بشن تماشاشون کنن، در صورت‌هاشون قریب و بعید زل بزنن، یا تصفح نبودوه هون نه، قریب و بعید بیان تو صورت اینا زل بزنن، دنی و شریف زل بزنن، هیچ مردی همراهشون نیست، هیچ حامی همراهشون نباشه، این عدله؟ عدل تو اینجوریه؟ بعد میرن سراغ این، حالا از اینجا بعد میرن سراغ عاقبت کار، آخرت رو پررنگ میکنن که آخرت رو تو دست کم گرفتی. چجوری امید داشته باشیم؟ اول از خود یاد جوگر چه میشه امید داشت به کسی که با خوردن جگر خوبان، اشاره مادرشه، خوردن جگر خوبان روش کرده و شیرش از خون شهدا، گوشتش از خون شهدا رویده، نبتر لحمهوم اندماع شهدا، اشاره میکنه در واقع به هند. و چگونه در سایه ما، ببین چقدر بالایی برای خودش و گذیر، چگونه در سایه ما خواهد بود کسی که به ما با ترجمهش رو خیلتش کرده بودم، شنف و اینقدر کلمه سنگینه که با بغض و ناراحتی و توهین نگاه میکنه، چگونه در سایه ما خواهد بود کسی که با بغض و توهین و اهانت به ما نگاه میکنه، بر بحث سر قیامت. بعدش هم بدونه که خودش گناهکار بدونه، میگه لحلو بستحلو فرحا ثم قالو یا یزید و لا تشعل. بعدم بر میگرده میگه که آفرین و هلهله میکردند و میگفتن آفرین یزید دستت درد نکنه، در حالی که بر دندانهای ابا عبدالله میزنه، اون که سید شباب اهل جنت بوده. حال دیگه نشون نمیخونم، یه توضیح میده که در چه وقتی تو این شعرها رو میخوندی در چه وضعیتی بودی. بعد دعا میکنه اللهم خود به حقنا و انتقم من من ظلمنا و اهل الغضب که به من سفک دماءنا، خدایا انتقام ما رو بگیر، غضب تو بین اینها برسون. بعدش تحلیل میکنه عاقبت خود یزید رو، میگه بدون پوست خودت رو کندی، گوشت خودت رو تکه کردی. و چرا؟ چون روز قیامت میری سراغ پیامبر در حالی که خون ما گردن توه و حرمت اطرت او رو زیر پا گذاشتی، جایی که اونا جمع میشن و حقشون گرفته میشه. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا حسبك بالله حاكما و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم خصیما و به جبرئیل ظهیرا. دشمنت برای تو کافیه که خدا دشمنته، خدا حاکم اون روز، دشمنت اون کسی که ادعا میکنه علیه تو، خصیم تو پیامبره و جبرئیل یاور اوست. اون من دیگه حالا تمام کنم، چند جمله دیگه داره. اون جمله که من گفتم خیلی جمله تکان دهنده ایه، این جمله است من یادداشت کرده بودم، که میگه که از تسخه رو کش جمله بگم آن اگر فکر میکنی که الا این جرت علیت دواهی مخاطبتک، اگر میبینی روزگار منو به وضعیتی رسونده که مجبورم با تو هم کلام بشم، بدون که من خیلی تو رو کوچیک میدونم، لاست تسخر و قدرک و از تعظم و تقریعک خیلی تو رو کوچیک میدونم و کوبیدن تو رو خیلی کار مهمی میدونم و از تکتر و توبیخک توبیخ تکردن تو رو خیلی باید زیاد بکنم، لکن العیون عبرا و صدوره هرا، اگه میبینی کم حرف میزنم، این خطبه خیلی طولانی تر از خطبه است، اگه من کم حرف میزنم، کم تو رو ضایع میکنم، کم تو رو تحقیر میکنم، به خاطر اینکه چشام گریانه و دلم سوزان، اگه این نبود حالت جا میآوردم. این خطبه اون خطبه که خوندیم توی کوفه تقریبا یه پاراگراف یا دو پاراگرافه، این توی این کتابی که من دستمه سه صفحه است، سه صفحه اینو ضایعش میکنه، میگه تازه من با تو حرف میزنم لطف کردم بهت حرف میزنم، اگه نبود که میخواستم ضایعت کنم تحقیرت کنم با حرفم نمیزدم. این اونجاست که دیگه حضرت زینب سلام الله علیها در واقع مسئله رو به اوج خودش میرسونه. ببخشید وقت اذان شد و بحث کنم مقدار امروز طولانی شد، عذرخواهی میکنم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده، رهبرمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما، اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.